بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا آغاز میکنیم یکی دیگر از برنامه های کانون مهر. بینندگان عزیز سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون و شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که هر کجا هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید حالتون خوب باشه. بسیار خوشحال و خرسندیم که یک بار دیگه به بهانه تقدیم برنامه کانون مهر افتخار داریم از قاب شبکه جهانی ولایت مهمان خانه های شما باشیم، با این امید که مثل همیشه نگاه پرمهر و معتبر خودتون رو تا انتهای برنامه به ما هدیه بدید. در برنامه گذشته در رابطه با این موضوع صحبت میکردیم که رفتار والدین چه تأثیری بر نوجوانان و جوانان داره. دعوت میکنم همراه ما باشید با این بحث و بنشینیم پای صحبت های استاد گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی. استاد سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاء الله که هر جا هستم خداوند سلامتی و طول عمر با عزت مرحمت کنه به همشون ان شاء الله.
استاد، در رابطه با بحث تأثیر رفتار والدین بر نوجوان و جوان صحبت می‌کردیم که قرار شد این برنامه همچنان ادامه بدیم، در خدمتتون هستیم.
عرض شد که یکی از نکاتی که ویژگی هایی که خیلی باید بهش توجه کرد و والدین بر اون تأثیر جدی در زندگی نوجوان و جوان دارن بحث شخصیتشون بود. شخصیت یک صفتی است که جامعیتی بر واژه های مختلف تحت سلطه خودش داره، در حقیقت چتری است که زیرش مجموعه ای از واژه های دیگری در فعالیت هستند تا این نوجوان و جوان تحت شرایط او بتونن زندگیشون رو اداره بکنن، چه منفی چه مثبت تأثیر خاص خودشون رو داره. خب توضیحاتی دادیم. اون چی که الان اینجا بحث هستش یک سوال در جهت کسب شخصیت، باید از چه چیزهایی بیشتر استفاده کنی یا به تعبیری از چه راهی به نوجوان کمک بکنی، چون در حقیقت این نوجوان اگر کمک بهش بشه در یه شرایط موفقیت آمیز قرار میگیره که تو دوره های بعدی خودش رو بیشتر نشون میده. اولیش روش کسب مهارت ها و توانایی ها هست که باید بیاموزه. اینجا به شدت نیازمنده به کمک والدین تا دیگران. علتش هم این هستش که دیگران ممکن هست با توجه به شرایط خاص زندگی خودشون تأثیر گذار باشن. موقعیت زندگی این دختر یا پسر نوجوان رو طور دیگه ببینن. یه نکته مهم اینجاست که اون خو گرفته، عادت کرده با روحیات والدین. البته شاید کسی بگه خیلی خوب، یک پدر و مادر بزرگواری خودشون متوجه نبودن، چه در دوره کودکی نوجوانیشون کسی متوجهشون نکرده و چه الان واقعا فکر میکنن که حالا بچه هست دیگه، داره بزرگ میشه دیگه. حتی بعضیا یه گام فراتر هم میذارن، میگن که بچه باید راهش کرد خودش رشد میکنه دیگه. و با کمال تأسف عده دیگری هم هستن، هرچند الهیش رو قلیلن، در شرق نگاهشون به غرب تو این قضیه است. میگن نگاه کن به غربی ها، بچه ها همین که به این سن میرسن خانواده رهاشون میکنن، میگن برو پیکارت. اینو حسن میدونن، اینو حسن میدونن، ولی که این حسن نیست. ببینین استقلال طلبی در وجود نوجوان و جوان هست، موج میزنه. اما این استقلال طلبی تا کجا؟ آیا از نظر شکل‌گیری شخصیتش هم باید رهاش کرد؟ آیا از نظر شکل‌گیری رشد مهارت‌ها باید رهاش کرد؟ او دانایی در روابط اجتماعیش باید رهاش کرد؟ یا نه؟ ممکنه شما یه شرایطی به وجود آوردید نظر اقتصادی استقلال بهش بدین. میگید شما در سنی هستید که رشد کردید، اصطلاحاً بالغ شدید، فضایی را برات به وجود آوردیم نظر اقتصادی، برو کار خودت بکن، زندگی خودت بکن، من هیچ کمک اقتصادی به شما نمی کنم. خب این یه بحثی است. هیچ کس منکر این به صورت یک جانبه نیست. من بعضی نکته های آره، ولی این که بگن حتما خیر، نه، همچی کسی نداریم. هر آدم عاقلی میگه خوب یه زمینه خوبیه بذار بره، ولی این آدم های عاقلی نکته هم کنارش میگن، میگن که شما از نظر اقتصادی شرایط برایش ایجاد کردی، خدا خیرت هم بده، پدر و مادر خدا انشاءالله بیشتر بهتون بده، فضای اقتصادی برایشون جور کردید، بره خودش برای خودش کار بکنه، ضرر کرد، نمیدونم رشد کرد، کاری بهش ندارید، ولی این انسانه. درسته مثل بقیه حیوانات در حقیقت روح حیوانی در وجودش هست، ولی قرار بر اینه از حیوان بالفعل بودن به انسان بالقوه بودن برسه. اگر در قرآن هم داریم گاهی خطاب انسان میکنه کل انعام هستش، در دو ویژگی است. یه ویژگی بحث انحرافه، یه ویژگی در بحثش این هستش که اون روحیه در حقیقت تکاملی پیدا نکند هستش. پس بنابراین این صرفا ما نمیتونیم اکتفا به اون بعد حیوانی انسان توجه بکنیم، اصلا همچی اجازه نداریم بگیم رهاش کنیم، چون حیوانات دیگه هم بچه هاشون رها میکنن.
بله.
پس ما میتونیم بچه همون رها بکنیم. پس اون موقع در این بعد فرقهای بعدی که میاد بر چی چیزی مستقره؟ بله. که ما رو از اینها جدا میکنه، میشیم انسان اشرف مخلوقات. در حقیقت یه بحث پیچیده‌ای داره اینجا که متاسفانه در جاهای اکادمیک هم کمتر روش کار میشه، در جاهای عمومی اصلا بهش پرداخته نمیشه. ما یه بررسی که کردیم دیدیم که متاسفانه بهش پرداخته نمیشه که گفته بشه ما اجازه نداریم واقعا فرزندانمون رو تو این سن به طور کامل با حال خودشون رها بکنیم، بگیم استقلال داره دیگه، به سن استقلال رسیده. چرا؟ چون که قبلا عرض کردیم ممکن هست غیر از بلوغ جنسی، از نظر بلوغ فکری بعضی تا 50 سالگی هم به بلوغ فکری آنچنانی نرسن، در بعضی مسائل خصوصا. پس بنابراین همراهش بودن، هم کنارش بودن، و مهمتر از همه این که هسته خانواده مورد تأکید قرآن و اطرته نباید از هم پاشیده بشه، برای همینه بالاخره انسانه. این هسته خانواده میتونه دائم بایدها و نبایدهای خیرخواهانه ای رو در اختیار این شخص قرار بده، به طوری که تحقیرم نشه، به طوری که خودباوریش هم از بین نره.
بله.
پس بنابراین روش کسب مهارت‌ها و توانایی‌ها را بیاموزه. نکته مهمیه که جلسه قبل به بعضی مطالب گفتیم.
استاد یک ظرافت خاصی در این عبارتی که شما فرمودید هست، من خودم رو محک میزنم ببینم درست متوجه شدم یا نه. شما میفرمایید که روش کسب مهارت رو یاد بگیرن.
بله.
نامی از مهارت خاصی نبردید.
بله.
این که بدانن چه باید بیاموزن و این که چگونه آنچه که دونستن رو بیاموزن بحث شما هست.
خیلی فرقه. بله بله. به اصطلاح خیلی ساده ترش ماهی بهش بدیم یا ماهیگیری رو یادش درست. بدیم. ما اگر روش مهارت آموزی رو بهش بدیم، مثل سواد رسانه است. کسی سواد رسانه امروز قوی داشته باشه، به دام فضای منفی فضای مجازی نمیفته، به دام در حقیقت جملات زهراگین مجلات نمیفته، و مهمتر از همه تو زندگی آثار منفی حمله بهش میکنه، خودشو نجات میده چون روش بلده.
بله.
بنابراین تو بحث روش مهارت‌ها اینطوریه و روش کسب دانایی‌ها اینطوریه که میدونه چی یاد بگیره، چگونه عملش بکنه، نیاز به چی داره. ما اگر این کار نشیم میریم سراغ علاقه. یعنی چی؟ یعنی روش کسب مهارت و روش کسب دانایی بلد نباشیم، هرچه علاقمون به ما تحمیل بکنه پیش میریم.
علاقه هم که تابعی از محیطه به شدت.
بله به شدت. و خیلی راحت میشه علایق رو تغییر داد.
بله.
به طوری که خود شخص هم متوجه
در
نیست.
در جمع‌های خاص قرار گرفتن. بله. در محیط‌های خاص.
یه مسافرت اصلا. یه مسافرت با یه جمع خاص خوش میگذره ازش. دقیقا همین که خوش گذشت، باب پسند بود، نور را چسبونده تو این تنور داغ. یا تو فرض فرمای شرایطی قرار گرفته از نظر اقتصادی فضای خیلی شیرینی براش ایجاد میکنه، همونجا همراهی میکنه. همراهی تا کجا دیگه به دست خودش نیست، چون روش بلد نیست. یا تو مسائل انتخاب ها، حالا توی قطار، توی یک نمیدونم اتوبوس، توی یک هواپیمای، توی یک شرکت مراسمیه، توی شرکت کاریه، همین که با جنس مخالفی همراهی شد و احساس خاصی از نظر او برجسته شد، علاقه من بهش میشه، این دیگه ولکن معامله نیست، میخوان با هم ازدواج بکنن. کار ندارن چه صفات منفی دیگری در وجود هم دیگه هست و موجب تعارضشون میشه و بعدها چه مشکلاتی گیر میارن.
در واقع باید ما یک خطکشی، یک ترازوی داشته باشیم، هر کدوم از انتخابامون، هر کدوم از جهتگیریامون رو با این ترازو و خطکش بسنجیم.
چون غیر از این باشه مشکل پیش میاد. مثل میموند که شما متر ندارید، بعد بخواید لباسی برای کسی بدوزی، قد و قواره اون رو همینطوری یه پارچه تنش بکنی، چه شود؟ برای یکی کوتاهه، برای یکی تنگه، برای یکی خیلی گشاده، یکی برای بلنده، نمیشه که. بابا این خیاط ماهر یه خطکش زیبا داره، بر اساس سانت و اینا داره قد و قواره این شخص رو اندازه گیری میکنه، به چیز تمیزی رو تحویلش میده. تو بحثای دیگر هم همینطوریه. شما ساکو تو مسائل خونه سازی، تو مسائل ابزارهای مختلف زندگی ما، گاهی یک میل که چرش کنن، نیم میل اگر یه چیز رو تراشکار اشتباه بکنه، اون کارخونه از کار میفته. چرا؟ چون چیزی که میخواد تحویل این کارخونه به تا چرخش به چرخه نمیشه واقعش. این اتومبیل همین دارم، ساعتی که دست ما هست، کافیست یه ذره، یک صدم میل هم یکی از قسمت‌های چرخش رو یا دنده‌هاش رو کم و زیاد بکنه، نمیشه، کار نمی‌کنه. اندازه. من همیشه عرض کردم به اونایی که خیلی دوستشون دارم، میگم که اندازه چند تا چیز است. گاهی به بچهای خودم به شوخی بهشون میگم، بگید قال بابا، یعنی دیگه در چاره نیست، به شوخی گاهی بهشون میگم، میگید واقعا این که یادتون نره، خواب به وقت و اندازه، خوراک به وقت و به اندازه، تفریح به وقت و به اندازه، مطالعه به وقت و به اندازه، کار به وقت و به اندازه. ببینید، یعنی خواب و خوراک و اینا به وقت و به اندازه نباشه، کار به وقت و اندازه نباشه، تفریح به وقت و به اندازه نباشه، کار دست آدم ها داده و کار به دستشون میده. خیلی ها دست پا گم کرده اند در زندگی متاسفانه، و خیلی هم هستن دست پنجه نرم کنن با مشکلات. اگه دقت کرده باشی برمیگرده بعضی مطالب، البته من نمیخوام وارد بعضی بحثا بشم، چون این بحثا توی جای خاص دیگه باید پخش بشه. من همین دیروز پریروز کلاسی داشتم با بزرگوارا که صحبت میکردیم، اول گفتم ببینید مطالبی را میگم خدمتتون، ابتداعا ممکنه خیلی واکنش نشون بدید، من ناراحت نمیشم، واکنشاتون رو نشون بدید، ولی دوستان دیگه واسشون باشه، فکر نکنم بی احترامی به من میشه یه نفر، چون هم دیگه تازه کلاس اولشون تازه شروع شده بود، اول ترمشون بود. گفتم نگاه بکنید، ممکن هستش که بعضیا به احترام من و نسبت به دیگری اعتراض کنه، ولی نه، بذارید حرفتون رو بزنید. وقتی مطالب مطرح کردن، جالبه جیغ از همشون در اومد، گفتن که این که نیست. گفتم ببینید من که نمیگم اینو، اولین آیه رو که پای پروجکشن دادیم به اصطلاح دیدن، گفتم این آیه رو خودتون بخونید. آیه رو خوندن، گفتم خودش میگه یا نه؟ گفتن آره. گفتم کم و زیاد نمی کنیم، هیچی ترجمه هم حق نداریم کلمه اضافه بیاریم. قرآن میفرماد یا نه؟ خب اندای خدا، پس چرا داد میزنیم؟ چرا؟ چون تو زندگی توجه به این قصه نکرده ایم. ببینید، من میخوام این مثال رو به منتقل کنم اینجا. واقعا گاهی بعضی مطالبی رو که تو زندگی ما میگذره، نه از قرآنه، نه از اطرته، نه اگر عاقلانه بهش فکر بکنیم میپسندیم، ولی زندگیمون رو از این رو به اون رو کرده، از نظر مشکلات از این رو اون رو کرده، به خاطر اون تخیلاتی که برای آدم به وجود میاره، و حاضر هم نیست البته خودش باورش بیاد که این عاملی داره که بر فرض فرمایید تو زندگی ایشون میشه دفعش کرد. بس سر اینه، یعنی خیال میکنه عاملش جای دیگه اگر عامل باشه. نه، واقعا خیلی راحت باید بگیم کسی که روش کسب مهارت ها بهش یاد داده نشه، روش کسب دانایی ها بهش یاد داده نشه، یک مجموعه ای از مشکلات، یه لشکری از مجموعات به اصطلاح مسائل مشکل ساز بهش حمله میکنه. حالا چقدرش روش اثر بذاره، او فضای محیط نقش آفرینی میکنه. پس این خیلی مهمه، اون روشه تا خود مهارت. و الاگه بیایم 20 تا مهارت هم الان بهش بگیم، ممکنه این شخص یادش بره اصلا. ولی وقتی روشش بلده خودش مهارت افزایی میکنه. چه بسا جالبه این کسب مهارت که میکنه شاید تولید مهارت هم داشته باشه. این یک. دو، به او بفهمونین که اون را درک کرده ایم. یعنی اگر ما این نوجوان رو، این جوان رو بهش بفهمونیم درکش کردیم، قدرت تشخیصش چند برابر میشه، قدرت انتقالش هم چند برابر میشه. انتقال چی؟ انتقال تجربه های غلط و درستش به ما، ببینیم درست است یا نه. چون ما اونجا میشیم آزمایشگاه او، محل محک او و معتمد او. چرا؟ چون اون داره در حقیقت خودشو به ما بی سانسور نشون میده، بدون پرده پوشی نشون میده که ما درست و نادرست رو ببینیم، نادرستش رو بهش گوشزد بکنیم، در اختیارش بگذاریم، روش برون رفتش رو ازش، که میشه همون کسب مهارتی که ازش برون رفت داره.
شاخص های این درک کردن چیه؟
بله، بس در این درک کردن ها چند تا نکته هست. یه نکتهش اینه که در حقیقت ما در اون بحث اعتماد به نفسی که میخوایم بحث بکنیم و بحث در حقیقت نحوه انتقاد هم سالهمی که هست بحث میکنیم، اونا رو بدونیم که عرض میکنم. یکم این هستش که واقعا مجموعه اون رفتارهای درستش رو و اون موانعی که در پیش روش هست رو و اون اشکالاتی که پیش روش هست رو واقعا باید به صورت صحیح با کمک خودش تأیید بکنیم. اما از یه طرف هست، ما توانمندی هاش اینجا مهمه که باید تأیید بکنیم، یه جاهای اشتباه نکنیم. مثلا فرض فرمایید اینجا خیلی از وقتها پیش میاد یه خانواده‌ای به فرزندش حتی در دوره کودکی اجازه بعضی از ابراز احساسات رو بهش نمیده، یا در دوره نوجوانی که بعضی اظهار نظرها، بعضی جوانیش باید دیگه وزیر و مشاوره باید در حقیقت بتونه ابراز احساسات کنه، مسئولیت دیگه، وزیر به معنای مسئولیت پذیری دیگه، مسئولیت در اختیارش بدیم. ما وقتی که این مسئولیت رو در اختیارش نمیگذاریم، یعنی درکش نکردیم که رشد کرده، بزرگ شده. عرض کردم به معنای این نیست که مثل اونه که میگن غرب بچه را رهاش میکنیم بارو پامون رهاش کنیم، نه نه، ما مسئولیت بهش واگذار میکنیم اما در کنارش هم هستیم. خیلی فرق میکنه. مثل چی میمونه؟ مثل این که ما با بچه همون بریم کوهنوردی، یه وقت دست بچه را میگیریم، این خطاست که تا از صخره نیفته، خیلی خطاست. یا این صخره این بالا ریگ که زیر پاش هست غلط نخوره بیفته، این دست گرفتن خطاست، کوچکش شمردیم، کودکش شمردیم. یه وقت هست به حال خودش رهاش میکنین کامل، اونم خطاست. چرا؟ به خاطر این که اگر بیفته بد جور میفته، آسیب میبینه. پس چه کار بکنیم؟ ما وقتی که راه صحیح بخوایم بگیم انتخاب کنیم، میگیم اینه، تو این کوهنوردی کنارش هستیم که وقتی که رسید بهش میگیم اینجا این طوریه، پات رو باید برای این که جاگیر بشه اول دو سه بار پات رو این ریگ‌های طوری بزن تا ریگ‌هایی که باید فرار کنه زیر پات فرار کنه، محکم بشه، بعد قدم بری بردار. اینجا جاییه که اگر بخوای چون حالت سنگ و صخره سنگ صافه بخوای عبور بکنی، از پا کف پا استفاده نکن، از لای کفشات استفاده کن، چون کف پا اینجا سر میخوره و میفتی. تو داریم روش یادش میدیم که اگر رفتیم بالاتر به هر دلیلی ما نتونستیم همراهش بیایم پایین، یا نتونستیم یه ذره بالاتر بریم، خودش بتونه به کمک ما بیاد. اصلا ما خدای ناکرده مریض شدیم، خواهد برای ما کمک بیاره، بتونه بیاد پایین، بتونه بره بالاتر. پس بنابراین همراهی بودن اینه که اون سر بزنگاه ها را بهش میگیم کجا پا بذاره، چجوری پا بذاره. یه جا گفتیم کف پا بذار اینطوری تکون بده این ریک ها بره، بعد کف پا محکم جا بگیره. یه جا میگیم کفات نذار، لای پا کفشت رو بذار. یه جا میگم نوک کفش پات رو بذار. اینا رو باید بدونه کجا هست و چه تعریف هایی براش داره که در همه جا یکیه، هر صخره در هر کوی بره همونه، هیچ فرقی نمیکنه. یه جایی هست مثلا جایی که میره کوی هستش که خاکش یه جوری رونده هست، یعنی جایی باید بچینه با خاک نره پایین. آخه خیلی جالبه اینه، همین که با سر میخورن با همون خاک قلب میخورن میرن پایین تای دره. نه آقا این که سنگ نبود، ریگزار نبود، چی شد؟ بله خود خاکی طوریه. ببینید ما در اینجا بایستی که کنار فرزندامون یک همچون روحیه‌ای پیدا بکنیم، در حقیقت مثل یک همراهی در کوهنوردی یک همچون حالتی براشون ایجاد بکنیم که بفهمونیم درکش کردیم. یعنی به این معنا که میگیم شما خودت میتونی بری بالا از این صخره، ولی به شرط اینکه پاد اینطوری بذاری. مثلا یه نکتهش از این که شاخصه ایست که بگیم درکش کردیم. یکی از شاخصهاش این هستش که یه جایی اشتباه میکنه، اطلاعات نداره، اونجا درکش میکنیم. نمیایم بهش بعدی بیرا بگیم، نمیایم تحقیرش بکنیم، نمیگیم حیف نون که بعضیا میگن متاسفانه، نمیگیم فقط قد کشیدی. دیدی بعضیا میگن فقط قد کشیدی، با این بابا این توهین نکن، این بنده خدا راهشو بلد نبود. فقط قد کشیدی یعنی چی؟ نمیدونم. خیلی تعبیرای تحقیرآمیزی گاهی به این فرزندشون میدن. چرا؟ به خاطر اینکه اون خطا کرد، اون اشتباه کرد، اون کمکاری رو کرد، درس نمیخونه. میگه آبا تو باید کنکور بخونی، چینی چرا اینطوری میخونی؟ بعد یه جوری کلماتی به کار میگیرن که ما دیگه تکرار نکنیم، دیگه نمونهاش تکرار کردیم. تحقیر میکنه، میگه راهش نیست. شما درکش بکن، در حقیقت بدون که مثلا این الان روش تحصیل درس خونه بلد نیست بنده خدا، بلا دوست داره اتفاقا نفر اول کنکور باشه، دوست داره اتفاقا وقتی که میخونه همه چی بفهم بهش دانشمند بگم، دوست داره خیلی چیزای دیگر. اما چرا این همه علاقه داره، دوست داره ولی نمیشه؟ دو حال بیشتر نیست، یا امکانتشو نداره یا روششو نداره. امکانش مثل چی؟ نوع کتاب خاصش. دو میشه روش. مثل یه فوتبالیسته. آخه یه وقتایی میگفتن هر کس قدرت دوندگیش بیشتر باشه تو فوتبال برنده تره. امروزه میگن نخیر. دو یکی از ابزارهای شخص در بازی فوتباله، تکنیک بلد بودن و یک تمرکز ذهنی در حین دویدن و روبرو شدن با حریف داشتن و یک نوع پارامتری از احساس طرف مقابل رو شناختن و بتونه از ضعفش استفاده کردن و خیلی مطالب این چنینی نیست که این فوتبالیست باید یاد بگیره تا بتونه بر حریف خودش غالب بشه. تو بحث بسکتبال خصوصا خیلی تکنیکی تر از فوتباله از این بابته. آه. چون طرف مقابلش اون تنها بحث دو نیست، بحث تحرک خاص و ضربه از زاویه خاصه. او باید خیلی چیزای دیگه هم بلد باشه. پس ببینید این میشه درکش بکنیم که بابا این اصلا روشش یادش ندادیم، تکنیکش یادش ندادیم، به شکست رسیده. پس تحقیر نکنیم. پس دومی موردی که شاخصی که او را درک بکنیم اینه که ضعف‌هاش رو فقط به رخش نکشیم، درکش کنیم. بابا ایشون هم خودش علاقمنده، خودش دوست داره ولی نمیتونه. چرا نمیتونه را پیدا کنیم. جالب‌تر خدمتتون بگم، اینا اونایی که الان درس دارند و خصوصا اونایی که کنکور دارند و امتحان دارن بیشتر گوش بکنن. خیلی شاید چیز ساده‌ای‌ها ولی متوجه نباشن. انسانی که میخواد از نظر فکری کار کنه، مثل کسی که میخواد فردا امتحان بده، ببینید بله. فردا میخواد امتحان بده، اگر امشب و حتی دو شب قبل، سه شب قبلش خوراکی که خورده، این خوراکی حالت سردی ایجاد میکنه برای جسم و رطوبتی را در مغز ایجاد میکنه، این اگر مصرفش تو اون قسمت ها باشه، متاسفانه در حین پاسخگویی به سوال شفایی یا کتبی هنگ میکنه استعدادش. خوینه نمیدونه. خوی همون است که میگیم ما درکش بکنیم، این که بهش نگفتیم بنده خدا. ای اومدید با مادر بزرگوار بهترین غذا به قول خودت مثلا مایی پلو بهش دادید، خود پلوش که سردیه، مایش که سردیه، چیزیش که سردیه، شما حساب بکنید. یه چیز خیلی ساده ها، من مثال خیلی ساده زدم که وقتی بلد نیست این مشکل رو برای اون داریم و با درس و با فردا هنگ کرده بلد بوده واقعا. بعضی میگن ما تو خونه از بچه‌مون سوال کردیم بلد بوده، همون سوال تو مدرسه سر امتحان نتونسته جواب بده، این هنگ کردن هست یکیش. خب پس یکیه این که ما بحث مستحباتی داریم در شرق، بهش توجه باید بکنیم، یکی آثارش همینجاست. یا فرض فرمایید نکته بعدی دیگه که تو همین هنگ کردن ها هستش، خب ما یک قدرت کار کرده مغزی همیشه برای این بحثای تأثیری نیاز داریم. این جوان بیشتر کاراشون تو بحث اینه دیگه، تحصیل میکنن، چه در علم چه در تجربه کار و دانش، توی کارخونه توی بنایی هرچی، اینه داره تحصیل میکنه، یاد میگیره دیگه. این قدرت شو باید بالا ببریم. خب توی این قسمت حالا یکیش بحث خوردنش بود در شام. در صبح ببینید اونهایی که اثبات کردن صبحها غذاهایی را مصرف میکنن که در حقیقت مستقیم روی مجموعه از استقلال استعدادها و همراهی اونها به صورت حفظ استقلالشون کار میکنه، در صبحانه میل میکنن، اینا موفق ترن از دیگری. مثلا فرض فرمایید 3 بادوم رو جویدن، مثل آدامس رو، متاسفانه ما بادوم رو میخوریم میبلعیم، بادوم راهش جویدنه، مثل آدامس جویدنه. چرا؟ چون بحث تلفیق بین بزاق و آب این و مواد این بادوم و در این حال مجموعه ای از بحثایی که در تیروئید و تریکسون و اینها امثال هم هستش تا برسه تحویلش بدیم برای کل جسممون. این 3 بادوم وقتی که جویده میشه، هر کدومش 5 دقیقه 6 دقیقه اگه بیشتر میشه چه بهتر، حسابی جویده میشه. این جالب خدمتون عرض کنم، فردی که نشسته داره درس میخونه دچار اضافه وزنم نمیشه. یه نکته بسیار مهمه. چرا؟ سوال ممکنه بگیم چرا؟ برای اینکه اون از کردیم قاطیایی که باید قاطی بکنه جسمون قاطی نمیکنه، کار خودش میکنه. تو درسش هم حالا اومده مغز درست کار میکنه، به وقت بحث حافظه و بحث تدائی و بحث یادگیری، این 3 به وقت عمل میکنن.
کاملا تمام چیزایی که دارید میگید در روش خلاصه میشه، یعنی دقیقاً. خیلی وقتا ما تلاش انجام میدیم اما چون روش رو درست نمیریم تلاشمون هم برباد میره، بعد روحیه‌مون هم از دست میدیم،
زندگیمون رو یه جوری تلخ میکنیم، خودمون رو مقصر میدونیم، همه رو مقصر میدونیم دیگه. حالا که واقعیت اینه که اول خودمون مقصریم و البته این مقداری والدین، چون تو این زمینه کمتر کار میکنیم. علتش هم اینه که ما بر چیزی تلاش میکنیم الا آموختن، متاسفانه.
بله.
خب حالا چه کنید تا نوجوان به اعتماد به نفسی برسه که در حقیقت این مجموع موارد رو خودش بره پیاده بکنه؟
درست.
این بعضی سوالیست باید پاسخ بده.
که اگر اجازه بدید یه بخش رو ببینیم، برگردیم، فرصت شد بحث رو ادامه خواهیم داد. سپاسگزارم از شما دوستان عزیز ارجمند، همچنان با شما هستیم، یک بخش رو می‌بینیم، مجددا در خدمتتون خواهیم بود. بفرمایید.
قال الصادق عليه السلام لا يزال المؤمن يورث أهل بيته العلم والأدب الصالح حتى يدخلهم الجنة جميعا. امام صادق عليه السلام می‌فرمایند مؤمن همواره خانواده خود را از دانش و ادب شایسته بهره‌مند می‌سازد تا همه آنان را وارد بهشت کند. مستدرک الوسائل و مستنبت المسائل جلد 12 صفحه 21 حکمت 13881.
خیلی ممنون و متشکرم که همچنان برنامه کانون مهر و شبکه جهانی ولایت رو تماشا میکنید. در خدمت شما هستیم با ادامه این برنامه. در بخش دوم برنامه تمرکز ما و توجه ما به صورت ویژه بر روی سوالات شما، پیام های شما و تماس های شماست. پل های ارتباطی برنامه هم که براتون نمایش داده میشه مثل همیشه با ما در تماس باشید. سرکار خانم جبلی از کرج پشت خط برنامه کانون مهر هستن، خدمت ایشون عرض سلام و ادب داریم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت حاج آقا و مجری محترم. حاج آقا، یه نوه دارم که قبلا من با هاتون صحبت کرده بودم در موردش، که گفتم که بیماری ADHD داره، یعنی که بیماری کم توجهی. دکتر که اینجور میگه، میگه این نوع بیماری یعنی کم توجه کردن بهش، اما خدا شاهده ما خیلی بهش توجه میکنیم. این بچه یک سره میاد میگه بغلم کنید، بوس کنید، چرا به من محبت نمی کنید، در صورتی که تمام اینا انجام میشه. قبلا هم بهتون گفتم چون پدر مادر از هم جدا شدن، این بچه پیش منه. بعد الان من صحبتم یه چیزیه که خیلی منو ترسونده، اینکه از فیلمای جنگی خیلی خوشش میاد، یعنی لذت میبره از اینی که میبینه بزن بزن میکنن. حتی یه برنامه نشون دادن که یه حیوانی رو با پتک میزدن تو سر این حیوان، بعد این لذت میبود، میخندید، یک سر اینو هی تکرار میکرد و اینا نگاه میکرد. من دیدم که این به چی میخنده، نگاهم دم ای بای داره یه اولاقی رو یه آقایی با پتک میزنه تو سرش و این خیلی داره لذت میبره و میخنده. این مسئله منو خیلی ناراحت میکنه آج آقا، میترسم نکنه خدای نکرده در آینده این یه جور دیگه بار بیاد، در صورتی که ما با این بچه خیلی خوب داریم تا میکنیم، خیلی مواظبت ازش میکنیم، اما همش ناراحته، همش فکر میکنه کسی دوستش نداره. حالا سوال من بیشتر رو همین اینه که چرا این بچه مثلا از بزن بزن ها خوشش میاد، چرا وقتی که اون اولاغو میزنه به جایی که ناراحت بشه این بیشتر خوشش میاد از اینجور مسئل؟ اگه میشه شما محبت کنید جواب منو بدین، ممنون میشم ازتون.
تشکر از شما خانم جبلی، ممنونم از تماستون، با شما خدافظی میکنیم.
خدافظی شما،
خدا نگهدارتون. بیننده بعدی ما از مشهد مقدس سرکار خانم بهرامی هستن، خدمتشون هم سلام عرض میکنیم.
سلام
خانم بهرامی. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما مدیر محترم و استاد گرامی حاج آقا کریمی.
سلام میکنم
در خدمتتون از خانم بهرامی.
خیلی ممنون، زنده باشین. حاج آقا یک مفید زنگ زدم برای درسای دخترم، بعد خدا شکر الان درساش خوب شده، ریاضی فینا خوب شده، بعد حاج آقا چند تا راهکار فرمودن انجام دادیم براش. بعد این چی کنجی داره، کنجی بزن این کنجی را گفتن با سنجی داره، سنجی بزن سنجی را گفتن با شیر بهش بده میل کنه همین کار انجام میده. یه وقتی مثلا شیر نباشه اینو میشه با آب ولن بهش، آب جوشنده ولن بهش بدیم. بعد آج آقا سوال دوم این که این ناخون جویدنش هنوز ادامه داره، چیکار کنیم همین ناخون جویدنشو بذاره کنار؟
خیلی ممنونم، تشکر از شما خانم بهرامی، استاد پاسخ شما.
بذار یه سوال دیگه هم برای خودم داشتم آج آقا.
بفرمایید.
بعد نگاه شبا کفام خیلی داغ داغ میشه آج آقا، الان مثلا پای راستم انگشت بزرگه پای راستم تیرم میکشه، الان که باردار هستم که اصلا شبا خوابم نمیبرم. گفتم راه درمان چیزی هم هست؟ زمنن نگفتن همونم، مادرم هم همین جوره، دخترم هم همین جوره، ارسیه بیماریش.
خیلی عالی، تشکر از شما، ممنون و متشکرم از تماستون. استاد با سوال خانم جبلی و نوش میشید میکنم.
خب در ارتباط با این که بچه یک همچه حالاتی داره نشون داده میشه کمبود محبت احساس میکنه، علتش هم قبلا عرض کرده بودیم، از یه طرف زیادی توجه مادر بزرگ بزرگواره که قبلا گفته بودیم زیادی توجه خودش احساس کمبود محبت میاره، یعنی بچه ها چه دختر چه پسر هرچه بیشتر بهش توجه بکنید او به دلیل این که اضافه بر ظرفیت خودش بهش توجه شده واقعا احساس میکنه کسی تو این دنیا دیگه دوستش نداره. مثال میزنم تا روشن‌تر بشه. مثلا فرض فرمایید مادر بزرگ پدر بزرگ خیلی به این بچه میرسن، تا میگه آخ بنده های خدا میدونن سر کلش چی شده، تا تا میگه بستنی میخوام کار ندارن، 3 نیمه شبه، 5 نیمه شبه، 4 نیمه شبه، 1 نیمه شبه براش دعیه میکنن. مثال میزنم ها، یعنی میخوام میگم شرایط اینقدر سخت هم تحمل میکنن بعضی والدین. الان آمدن تو خونه تلویزیون جوجه نشون دادم، یالا منم جوجه میخوام. این پدر بر بغل میکنه، فرض فرمایید پدر بزرگ تو خیابون بگرده تا جوجه برای بخره. من مثالای متعددی زدم. این نوع توجهات اضافی این بچه را به اون جایی میرسونه که از همه توقع توجه اضافی داره، یعنی از حالت عادی خارج میشه. مثل ماشینی است که ترمز بریده دیگه، شما چجور میخوای کنترلش بکنی؟ ببین یه مهارت عجیبی میخوای ماشین ترمز بریده شده رو کنترلش بکنی که تصادف نکنی، چپ نکنی. من این مثال زدم که بیشتر توجه بشه. واقعا ایشون الان اینطوریه، یعنی در کسب توجه و گرفتن توجه دیگران یه ولع اینطوری دارن. قبلا هم عرض کرده بودیم راهش چیه؟ خیلی ساده است راهش، هیچ نگرانی هم نداره، هیچ نگرانی هم نداره، خیلی 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 راحته. شما آروم آروم از این توجهاتی که بهش داری کم بکنید، خیلی آروم آروم، در حدی که آنچه که واجب هست بهش توجه بشه. مثلا واجب الان نهار بهش غذا بدید، بهش بدید. اما اگر موقع غذا گفت من اینو نمیخوام اونو میخوام، گریه کرد، تسلیم نشید. بعد از غذا گفت یالا دوباره من غذا میخوام، میگیم الان که غذایی که نداریم، میشه یه چیزی همینطوری بخوری؟ گفت یالا نخیر من همون غذا باید پخت بکنی، ابدا تسلیم نمیشیم. ببین بحث اینه که دقیقاً اون چی که آداب و سنن واقعی هست، اون چی که درست برخورد کردن هست، واجب هست به تعبیری، همون. این یک. دوم این استش که گاهی براش پیش میاد واقعاً تنهاییه، این تنهایی میتونه مشکل براش ایجاد بکنه و اشتباه درک بکنه. ما در طول شبانه روز از حالت تنهایی بیرونش بکشیم. چطور؟ یا با بچه های همسایه ها بذاریم بازی کنه، یا با بچه های فامیل بذاریم بازی بکنه. بالاخره انسان تو این سنین مدنی و تب بودنش بیش از سنین دیگر مثل دوره پیریه. چطور افرادی پیر میشن؟ اگر بخوام ببینیم انواع مریضی ها بهشون حمله نکنه، رایش چیه؟ میگیم رایش اینه که همدم داشته باشه، همراه داشته باشه، تنها یه جایی جمع نشه. این جمع همینطوریه واقعا، یعنی گاهی چه بسا چند برابر دوره پیری هم میشه که آدم نیاز به همراه داره. پس همراهش بکنیم با بچه های دیگر، اما از کوچه و فامیل و دوستان و آشنایانی که داریم همراه اینا باشه، در طول روز باید چندین بار با این بچه ها همراهی بکنه. اینم نکته بعدی. نکته آخری که تو این قسمت داره این استش که این بچه بچه طلاقه. کلیه بچه های طلاق استثناء نداره، توی اینطور موارد یکی کمتر یکی بیشتر آسیب میبینن دیگه، یه واقعیته. چون ببینید آسیب میده که از حلالترین و ملعونترین حلال طلاقه، ملعونترین حلال، چون خدا خیلی لعن کرده اون مکانی که زن و شوهر ازش طلاق، اونجا طلاق میگیرن. لذا به این خاطر میگه یه وقت اونجا نماز نخونید اونجا اهل دعا نشید، فایده نداره، چون اونجا اون اتاق خدا خیلی لعنش میکنه. خب ببینید این به خاطر این آثار بدی که داره، یکیش اینه. پس این بچه طلاقه، بچه طلاقم بالاخره یکی کمتری که بیشتر، او بحثی که پدر و مادر را مقصر میدونه و احساس میکنه دوستش نداشتن، توجه بهش نکردن و الا رهاش نمیکردن، اینو میفهمه، یه آزارش میده. خب اینو هم من عرض کرده بودم، اگر واقعا هر کدام از اینها ازدواج نکردن، واقعش اینا ازدواج نکردن، کسی پیدا کنه اینا رو به هم وصل کنه. اگر نه، ازدواج به تعبیری یکیش ازدواج کنه که مونده، میتونه اینو پیش خودش ببره ازدواج بکنه، این کارو بکنه. نمیشه نهایتا نکته سومه، پدر و مادر بایستی که کار کنن، این پدر و مادر واقعی خودش در هفته یه چند ساعتی با اینا همراهی بکنه. مثلا مادر چند ساعت بیاد پیش ایشون، پدر چند ساعت بیاد اینو ببره باهاش خودش. یعنی این لازمشه این کار بکنن، این چند تا کار انجام بدن. اما در برای اون بحث این که میگه من کسی بهم توجه نمیکنه، به این خاطره که اصل ریشه است، نکته اول اولش این بود که زیادی بهش توجه میشه اتفاقا. نکته بعدیش تکمیلیشه که اون بچه طلاق و اینا باید بهش توجه بشه، که این مثل کفه ترازو که سابق بود دوتا چیز داشتن، این دوتا کفه به هم برابری بکنه. نکته بعدی راجع به فیلم هاییست که میفرم. ببینید ناراحت نشید آج خانم، تون بچه ها تو این سن گاهی مواقع وقتی که حال عاطفی میشن ناراحت نمیشن از این که چرا این حیوان زده شد، و مثل یک شوخی میبینند و خنده میکنن، و این منشأ و مبدعی برای تخلفاتش حتما نیست. بله نباید بذارین که منشأ بشه، ولی حتما این نیست. چرا؟ چون در سنی هست که میتونید شرایطی براش ایجاد بکنید که واقعا نسبت به حیوانات یک علاقه پیدا بکنه حتی. اما ما در اسلام داریم میگه به فجاهاتون یاد بدید حقوق حیوانات رو بفهمن. حقوق حیوانات رو تا کجا؟ اصلا در بحث وضو جالبه، می تا کجا ما داریم؟ پیامبر روایت از پیامبر عظیم شأن اسلامه، میفرمایند اگر وضو میگیرید یه دفعه دیدید یه گربه ای اونجا بهت نگاه میکنه، سگی به شما نگاه میکنه، یا گاو و گوسفندی شما نگاه میکنه، احساس میکنید او تشنه است، حق ندارید وضو بگیرید با اون آب اگه آب غیر از اون نیست. آب رو به اونا بده، شما برو تیمم کن. تا این حد حق حیوان رو نگه داشتن. حق حیوان نیست که یه سگ برین تو خونه نگه بدارین، این حقوق حیوانات نیست. حقوق حیوانات طور دیگه باید داره بشه، یکیش اینه. یا فرض فرمایید که در جایی که بحث این حیوان، مثلا فرض کنید یه جوجه براش خریدن، مثلا جالب اینجاست که اگر اون جوجه در جایی قرار گرفته که حالت سرما هستش، ای باید بدونه که مثل خودش سردش میشه، باید برش در جایی که حالت گرمایی هستش. این حقوق را یاد گرفتن چیز خوبیه، یاد بدیم به تدریج. اما نترسیم از این که الان تو فیلم دیده و خوشحالی کرده، در آینده اتفاق اینطوری براش بیفته.
لزومن اتفاق
نه، لزومن این نیست و هیچ ترسی هم نداشته باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سوال خانم بهرامی در رابطه با دخترشون و بحث ناخن جویدن، و البته اون بحث سنجد و شیر هم.
بله خب الهی شکر درساشون خوب شده، تبریک بهشون میگیم. انشالله که خوبتر و خوبتر بشه به حق امام رضا علیه السلام که در جوارش هستن. انشالله ما را دعا کنن، همه کارکنان شبکه را دعا بکنن که حرم مشرف شدن، نایب زیاره همه ماها باشن انشالله. ببینید بحث این سنجدی که مطرح شد، بله میتونه، ولی اثرش یه مقدار کمتر از شیر میشه. یعنی بحث سر این هستش، اما هست اثرش هم از بین نمیره کامل بگیم اثر. نه اثرش از بین نمیره، باقی میمونه، اثرم داره، ولی کمتر، یه مقداری کمتر میشه از اون به اصطلاح شیری که هست، چون ترکیب بین موادی که در شیر هست و این سنجد با همراه با هستش هست موجب میشه که اون تأثیرات رو بگذاره. بحث سر اینه، اون ترکیب مهمه، ولی خب این تأثیر به جدایی مستقلا هم داره که خود با آب که میل میکنن. این نکته. نکته بعدی که بچه هایی که ناخون جویدن دارن، نمیدونم به اصطلاح چی گفتیم قبلا بهشون، یک بار دیگه تکرار میکنیم، معمولا ناخون جویدن علل مختلفی داره. یکیش ترسه، بچه‌هایی که میترسن ناخون جویدن سراغشون میاد. یکیشون بحث در حقیقت کابوس های شبه، گونه که کابوس شب ببینه یکم چه حالتی براشون وجود میاره. گیدشون عادته، صرفا عادت کرده، بر حسب عادت این به وجود اومده. گیرشون بر حسب حسادته، گیرشون بر حسب رقابتی است که حسادت قاطیش میشه. ببین یعنی متفاوتای اینها هست. همه اینا جملگی راهکارشون شبیه به همه، یعنی تو نیست که بگیم دایره گسترده شد خودمون رو گم کنیم، نه. یعنی میخوام بگم علت چون تو بچه‌ها هست، اینا هست، گاهی به خاطر بازی با بچه‌ی دیگه حسادت میکنه، گاهی تو رقابت خودشو شکست دیده حساب کرده و یکی رو پیروز حساب کرده، گاهی به خاطر ترسی از چیزی بوده، گاهی و خب برای بچه‌ها معمولاً با یکی از اینا دو تا از اینا گاهی ممکنه پیش بیاد. این خیلی مهم نیست که پیش میاد، مهمه دفعش بکنیم.
بله.
مثل فشار روحیه. فشار روحی برای هر انسانی در هر قطعه از تاریخ، برای چه پیغمبر، چه معصوم، چه غیر معصوم به وجود میاد. اما مهم اینه که مثل معصومین فشار روحی رو پس بزنیم، مدیریتش بکنیم. مثل پیامبران بیایم این رو مدیریتش بکنیم که بر زندگیمون اثر منفی نگذاره. دقیقاً اینطوریه. پس بنابراین برای اینکه این بچه از این حالت بیاد بیرون، اگر عادت باشه دفع بشه، اگر نمیدونن ترس باشه در این چند تا موردی که عرض میکنیم انجام بدن. نکته اول این که تا میتونیم موقعی که ایشون داره ناخون میجوه حواسش رو به یه چیزی پرت بکنیم. میخواد به بازی باشه، نه اینکه بگیم، یعنی طوری بهش بگیم شاخدار باشه که متوجه بشه، نه این نه، یعنی طوری که در حقیقت خیلی طبیعیه. مثلا انگوش گذاشته دهنش، ما بلافاصله میگیم یه توپ بیاریم بازی کنیم، زمینه توپ بازیش هست مثلا. نه، دختر خانم زمینه بازی دخترانه هست. فرض فرمایید میگیم مثلا فرض فرمایید این عروسک رو چجوری میخواید کوکش کنید، این عروسک چجوری لباسشو دوخته، بیا برای من نشون بده. و خیلی چیزای این چنینی که بهانه فراوانه که بتونیم به بازی مشغولش کنیم، دستش بیاد به سمت اشیاء. این چون به صورت عادت بوده، به صورت عادت این فراموش میشه. جالب اینجاست، ترک عادت به طریق عادت درست اینطوری میشه. یا اگر فرض فهم خوراکیه، ما برای بازی کردن سرگرمی کردن نداریم، خوراکیه، بیه خوراکی با هم بخوریم، یه خوراکی که معمولا بیشتر دوست داره چه بهتره، به جای انگوشش بخوره، ناخونش بخوره، خوراکی میخوره، این حالت از بین میره. اما نکته دوم هم هست که در حقیقت خوردن چیزایی که برای ایشون هم خیلی مفیده، همون سنجت برای ایشون بسیار مفیده، برای بچه‌ای که اینطور هستن بهش داده بشه صبح صبح، اینم یه نکته است. نکته بعدی این هستش که این بچه‌ها در حقیقت از نظر بازی با بچه‌های دیگر اگر نیست همراهشون، اون احساس تنهایی بازیه، سرگرمی بازیه، ناخودآگاه عادت اینطوری به وجود میاره. پس همبازی نداره، ما همبازیش بشیم دقایقی رو، ولی یک ثانیه حتی، جالبه، ولی یک ثانیه ما همبازیش میشیم، حالت رو ازش بیرون، چون بچه‌ها خیلی زود روحیشون تغییر میکنه و جابجا میشه. اینم یه مورد دیگه شه. مورد دیگه اش اینه که اینها اگر خیلی دیگه شدید شده در حقیقت برای اینکه حالت بیرون میاد، تلاش بکنیم شبها قبل از خواب بهترین وقت هست برای اینکه هم بازی باش کرده باشیم، هم ذهنش رو پرورش داده باشیم، بس قصه و گفتگو با اینها یا قبل از خواب فراموش نکنیم، که این حالا تأثیرات خاص خودشو داره که وقت نیست عرض کنم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. تلفن بعدی ما آقای توکلی هستن از همدان، خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای توکلی سلام.
سلام قربان،
صدای ما رو دارید، در خدمتتون هست.
خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین خدمت مهمان عزیز برنامه.
در خدمتتون هست.
از هم عزیز شما، من یه سوالی داشتم خدمتتون راجع به خودم. بنده 56 سالمه. بعد عرضم خدمتتون، شب تا صبح از لگن درد و پا درد و استخوان درد خوابم نمیبره. طوری که شدید شدیده و از خواب بیدارم میکنه. و اینی که خیلی عوض میخوام، این شکل من درست کار نمیکنه و بدنم چربه، ساق پام از زانو به پایین به حالت انگشت که میذارم حدود 2 سانتی فرو میره هر دو پام. آزمایش کلیه دادم، اینا سالم بوده، خیلی فعلای مشکلات دارم، استرس دارم، شبارم خیلی کابوسای بد میبینم اگر خوابم بره. خیلی ممنون
میشم اگه من راهنمایی. به متخصص جراح عمومی هم مراجعه کردی؟
بله، متخصص جراح عمومی هم رفتم، ولی خب پشتم یه مقداری قرص و دارو دادن استفاده کردم، ولی خب جوابی نگرفتم تا به
نگفتن چیه؟
والا چیزی تشخیص ندادم.
آه، بعد متخصص ارتوپدی هم رفتی؟
جانم،
متخصص ارتوپدی هم رفتیم؟
ارتوپدی نه خیلی، فقط آجا خب من سال 85 یه ضربه خیلی شدید تو سرم داشتم که جمجمه هم خود شد، به تقریبا 10 سال از سر من قمصمن به سمت راستم، از همون زمان مهرهای گردن من فاصله پیدا کرده، مهرهای 4 و 5 کنار من فاصله داره. حالا دیگه نمیدونم این به این مشکل بر میخوره یا نه. الان تقریبا 6 هفته من که زمینگیرم کرده خانه نشینم.
حالت عصبانیت، حالت عصبانیت در روزم داری؟
عصبانیت هم دارم من.
بعد یبوستتون شدیده؟
خیلی عوض میخوام. بله حاجه.
بعد موقع هایی که تو خونه تنها ببونید حالت عصبانیت تشدید میشه؟
حاجه تنها که باشم نه، تنها باشم نه، به قول معروف
تشدید نمیشه.
میشینم برای خودم، حالا یا با اینترنت یا با یه رادیو گوش میدم، نه مشکلی ندارم، ولی که یه مقداری با سر به سر بزنم عصبانی میشم.
بله. بعد توی غذا خوردن ها تغییری در تا ایجاد شده؟
در غذا خوردن الان غذا من کم کردم یه مقداری. مثلا من گوشت به طور کل اصلا مصرف نمی کنم، گوشت قرمز، گوشت ماهی، مرغ، اینا اصلا از بچگی دوست نداشتم.
بله.
نمی خوردم. الان چند وقتی سر وقت تا پارسال گذشته کم کم بهم به خورام میدادن، ولی خودی کمش کردم و الان بازی 5-6 ماهی که اصلا دن نمیزنم. گفتم شاید مال گوشت یه وقت فرق کنه، دیدم نه هیچ مشکلی اصلا فرق نکرده.
نه اوناش منظورم نبود. خیلی خوب خدمتتون عرض می‌کنم.
تشکر از شما. ممنونم ازتون های توکلی. ان شاء الله مشکلتون حل بشه. خدا نگهدارت. در خدمت.
ما بعضی از علائم جسمی داریم که گاهی هیچ ربطی به بیماری‌هایی که مرسوم هست نداره. و اینجاست که به اصطلاح شناخت شناسی یکی از علوم بسیار مهمی است که میتونه به ما کمک بکنه، کمتر از استفاده میکنیم متاسفانه. بحث روش شناسی، شناخت شناسی مثل آسیب شناسیه در حقیقت. اینجا نگاه بکنید چند تا پارامتری که اتفاق افتاده در قالب چند واژه کنار هم قرار گرفته. واژه یبوست، درد لگن، عصبانیت، احیانا مشکل خواب. ببینید همه اینها واژه هایی هستن که به راحتی بعضیاش میتونه ما را ببره به یه سمتی که مثلا میگیم که آیا این به خاطر این هستش که رودش مشکل پیدا کرده، پس باید جراح عمومی متوجه بشه و یا متخصص داخلی متوجه بشه، متخصص گوارش، متخصص گوارش متوجه بشه. خب وقتی میره متخصص گوارش میگه مشکلی نیست، جراح میگه مشکلی نیست، این تا اینجا بره. بعد میگن که خب خیلی خوب، اگه مشکلی نیست پس چرا اینطوریه؟ این یبوست به این شکلی، درد لگن به این شکلی، ارتوپد میره. ارتوپد میگه ایشون هم مشکلی نیست، چون لگنش شکسته، نه پاش شکسته، نه هیچی هیچی، پس اینم نیست، علت چیه؟ میره سراغ تخصص بعدی. تخصص بعدی میگه که خیلی خوب، ما میبایستی که مغز و اعصاب تعبیری ببریم ببینیم که ببین ایشون از مغز و اعصاب و مفاصل ببین ایشون چه به اصطلاح مشکلی داره. اونم آزمایش های متعدد میکنه، میگه مشکلی نداره. پس چرا ایشون خدا اینا کرده؟ دروغ میگه؟ نه، هیچ کس هم چه حرفی نمیزنه. میگه حالا بر میگرده مطالب دیگر. پس من خدمت بزرگوار عرض میکنیم در وهله اول باید جراح عمومی بگه هیچت نیست، ارتوپد بگه هیچت نیست، مغز و اعصاب بگه هیچت نیست، متخصص دستگاه گوارش هم بگه هیچت نیست. این چهار تا تخصص رو باید بری ویزیتت کنه. تأکید میکنیم ما هر چهار تاش باید ویزیتت کنه تک تک. اگر اینا یکیش هم گفت مثلا در متخصص گوارش یا جراح عمومی گفتن که شما رودت فلان مشکل رو پیدا کرده، در اثر اندوسکوپی متوجه شدیم، اونجا دیگه شما باید با قدرت پیش بری تا قضیه تو حل بکنه، چون تخصص اوه، احترام باید بکنی و تسلیم هم باشی. اما اگر همه اینا فرمایششون این بود، هر چهار تاشون، شما هیچ مشکلی نداری، تاکید میکنم هر چهار تاشون،
بله.
گفتن هیچ مشکلی نداری، پس برمیگرده مطالب دیگر. اون چیه؟ یک، شما متاسفانه عدم تحرکت عامل اوله، مادر همه این مشکلاتته. زیاد نشستن توی یه مکان، هر چی اسمش میذاریم، زیاد نشستن توی یه مکان و عدم تحرک و ارتباطات اجتماعی رخ به رخ، ای اولیشه. دومین آسیب مشیمه چشمه از طریق دیدنی ها. یعنی چی؟ یعنی شما به یک موبایل یا یک کامپیوتر یا یک تلویزیون بیش از یک ساعت در روز داری نگاه میکنی و این آسیب بهت میرسونه. چی کار کنی؟ اینه بایستی اگر مجبوری یکی دو ساعتم کار بکنی باید تقسیم کنی یه روب یه روب، و اگر میتونی ترکش کنی مدتی ترکش کن. اینم دو. پس اولیش مشخص شد، تحرک را باید بری به سراغ آدما و جاهای مختلف. این یک. دومی که این دیدنی ها بود که مشیمه چشمت رو برگردونی. سوم این استش که در حقیقت چون این دو مشکل نتونسته حل بکنه، از نظر مغز و خوراکیایی که مصرف میکنه در حقیقت یه نوع مشکل دیگه براش ایجاد میکنه که از روده و لگن خاصره آسیبش رو متوجه میشه. فقط
تقریبا 2 دقیقه وقت.
بله، از این دوتا. پس یه چاره ای نیست، بایستی که برن سراغ، اگر یه مشاوری هم پیدا بکنن که خوب مشاور تغذیه بهش بده،
بله،
و مشاور روانشناسی کنارش بهش بده، اینو ظرف تقریبا 1 الی 2 هفته کامل ازش دور میشه.
درست.
یعنی اون مشاوره تغذیه، مشاور روانشناسی کنار هم قرار میدن. چرا؟ چون اون 4 تا تخصص پزشکی گفتن اصلا مشکل شما پزشکی نیست،
مشکل همون بحث روانتنی میشه.
روانتنیه، بله، که قبلا گفته بودیم از نظر روح انسان توی شرایطی قرار میگیره رو جسمش
تأثیر
میذاره، که این نکته بسیار مهمیه. پس بنابراین این رو خیلی راحت با حوصله با امیدواری که قابل دفع هستش این کار رو بکنن. و اما یه نکته دقت بکنن، آب چاه نباید میل کنن، چون ممکنه الان ما نتونستیم ازش بپرسیم یادمون رفت، اگر در شرایطی هستن جایی هستن آب چاه میخورن، آب چاه هم میل نکنن، اونم میتونه یکم چه شرایطی برای این تیپ افراد ایجاد بکنه. اینا پس بنابراین تنها چیزی که میتونه جسمی باشه آب خوردنش بود.
درست.
ما بقیش نیست. من یه نکته یادم رفت برای اون خانم بزرگواری که مشهدی بود، کف و پاشون رو گفتم اونم عرض بکنم.
بله بله.
ببینید،
وقتمون خیلی کمه هست.
فقط یه اشاره میکنم. ایشون باید با قدرت مراجعه بکنن. متخصص قدرت مراجعه بکنن. انشالله، چون گفتن افراد خانوادهشون داره.
ارثی هست؟
ارثی نه. نوع رفتار خانوادگی است که در حقیقت حل میشه.
درست. بسیار عالی استاد، خیلی ممنونم ازتون، سپاسگزارم، لذت بردیم. تشکر از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و به ویژه کسانی که ما پیام دادن، 993-06-34 رقم آخر، و همچنین خانم عباسی از هرات به ما پیام دادن که انشالله برنامه بعدی به اینها خواهیم پرداخت. سپاسگزارم از نگاه پرمهرتون، تشکر از انتخابتون. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.